تولید کنند.
یا ابا صالح، 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 یا ابا صالح.
بریم یه بخشی رو بشنویم، شاید تو فضای مجازی و توی رسانه‌ها شنیده باشید، اما شنیدنش باز هم خالی از لطف نیست.
آیا که یه مختصری از زندگی نامتون بگیم؟
من علیرضا نبی هستم، یه خانواده 8-9 نفری بسیار فقیر. ما با کمک خیرین زندگی میکردیم. چند روز پیش توی یه خیریه سید و شهدای تهران داشتم به یه خیرین میگفتم لطفاً اگه کفش میخواید برای بچه ها بخرید سایزشون بخرید، چون من شاید 5 سایز کفشی که خیر میداد از پام بزرگتر بود.
بچگی تو انقدر فقیر بودی که خیرین برای شما کفش میخرید؟
بله بله بله.
کجا زندگی میکردی؟
بچه ما تو حاشیه مشهد زندگی میکردیم. بابا من قفساز بود، خیلی هم ناوارد بود و اصلا کسب و کاری نداشت، ولی مادری داشتم سواد آکادمیک نداشت ولی خیلی آدم بزرگی بود. یه جعبه میوه مینداخت گردن من، یه بندی داشت از بندای نخشیرینی، میرفتیم دم حرم کفش واکس میزد. وقتی میگم فقر، اصلا شبیه فقر امروز نیست. ما رو میبرد تو یک میدونی بود، میگفت همه علف ها که نخوردنی نیستن، بعضی هاش هم خوردنی هست. بچه هاش میبرد چرا که شب اذیتش نکنن بگن ننه گشنه، ننه قزام. جدیه جدی میگن. آدم هایی که از رخت خواب پرقو در اومدن و سرویس بردشون و آورد، اونا هیچی نشدن.
الحمدلله الان شنیدم 3 تا کارخونه دارین، درسته؟
به لطف خدا من 1000 نفر فرزند دارم، اینو زیباتر میپسندم تا بگم. خادمی به این بچه ها خودم رو تربیت کرد، خودم رو بزرگ کرد.
گفتن 3 تا کارخونه داریم، بعد شعارش نوشتید اینجا شرط استخدام داشتن سوء پیشینه است. این چی بود دیگه قصهش؟
از اعدام داریم، سرقت مسلحانه داریم، نزاع دست جمعی داریم، عبد داریم. گروه دوم زندانیان جرم مالی هن که اینا اکثرا مهری هن چه که برگشتی هن. معتادین بهبود یافته هستن که من عاشقشونم، اینا روحاشون خیلی بزرگه.
تو صف گفتن حدود چند هزار نفر الان تو نوبت؟
بله 1800 نفر ما تو نوبت داریم دیگه.
چجوری گزینششون میکنین الان افرادی که توی کارخونه کار میکنن؟
نگاه کنید، اینا خب 16 سال تجربه است دیگه، ما میدونیم کی حالش از خودش به هم خورد. ما اونی که خود بی خود خودش رو بالا آورده باشه با کمال میل میگیرمش، میاد تو مجموعه. وقتی با خانمم ازدواج کردم گفتش که باید درس بخونی، گفتم هرچی، فقط جبهه را ازم نگی، من نمیتونم، من بدون منطقه نمیتونم زندگی کنم.
یعنی هم تجربه دفاع مقدس هم داشتین فضای دوست؟
بله بله، اصلا ماها تو دعیشی هست که
همه بسیجی رفتین یا؟
بله هم بسیجی رفتم هم سربازی رفتم، برای همین این جنگ رو میفهمم، چون اون جنگ رو فهمیدم. کسان که این جنگ اقتصادی رو نمیفهمن، در اون جنگ اقتصادی نقشی نداشتن، حضوری نداشتن، چون هر کی اونجا که تحریم که خیلی بهتر بود. ما یه موشک رو با 6 تا کشور باید میرفتیم دور میزدیم میرسوندیمش به واحد توپخونه، یه خیلی بدتر بود. ولی اونجا آدمای آهنی داشتیم، اینجا آدمای خور لوس شدن دیگه.
الان سوال میشه برای مردم، چی شد امروز 3 تا کارخونه دارید؟ شاید بگن به جایی وصل شدید، رانتی بوده، کسی هواتونو داشته؟
نه، این حاصل تلاشه. رفتم سراغ کارو، خیلی کار کردم، رفتم بنایی کار کردم، نقاشی ساختمان کار کردم، کارسون رستوران شدم و دیگه تقریبا همه کار میکردم دیگه، بلیط سینما پاره میکردم.
شبیه کتاب داستانا نیست.
حالا میخوام این عرض بکنم، شما بدن رو عادت میدی به این که دستش دراز نباشه، اون پول رستوران کمکت نمیکنه، این فکر کمکت میکنه، این فکری که بهت میگه خودت تلاش کن خودت به دست بیار. ما کار بزرگی کردیم، ما کار بزرگی کردیم
که این بچه ها رو بیاریم.
بله، کیم بک دفعه اول یک زندانی با جرم اعدام اینجا درمان پیام رفته داره اسنپ کار میکنه. خیلی بچه های مردم الان همونم ماشین رو ندارن، من از چون عذرخواهی میکنم،
میگه بابام کارخونه داره که من برم تو آژانس کار کنم مثلا. حالا
انتخاب خودشی، کسی اجبار نکه، پیام میتونه نره، ولی پسر با غیرتیه اجاره خونه داره 400 تومان کم داره، خب بره.
خونه هم ندادین بهش؟ تا خونه نخریدی؟
من خودم خونه ندارم، برادر کجا بیام بهش خونه بدم؟ من مستاجرم در این محله متوسط مشهد، من ماشینم ندارم.
آخه دیگه یه ماشین داشتن شما که ایرادی نداره، یه ماشین هم نداره.
من نگفتم ایراد داره، ولی وقتی بچه هم کفش ندارن من حق ندارم، ما رفیقیم با هم. بعد یه چیز میگم، تو رفاقت خدا وکیلی آدم خجالت نمیشه که بیاد شیرینی خونه دار شدن پسرشو بده، بعد اون هنوز خونش زندان، سقفش اونجاست، زشته دیگه، بعد میشه شعار.
چرا مثل شما اینقدر کم داریم تو این دور زمونه؟
میشه فقط قایق تو ببر تو جریان رودخونه، آنچه خدا میپسنده، یه پارو تو میزنه دهم جریان رودخونه میبرد جلو. اینا باورهای 16 سال کار کردن با این است. خیلی سخته یه پسر بره کچلوار باباشو برداره ببره خیاطه بگه دو سایز کوچیکش.
پسر شما یعنی کچلوار شما رو کوچیک میکنه میپوشه؟
انتخاب با ماست، میخوایم برند بپوشیم ولی از بابامون دور باشیم، میخوایم با بابامون باشیم ولی پیرن دست دوم شو بپوشیم. این انگشتر میدونید چیه؟ چرا همراه منه؟ این همسر شهید اومد سرش انداخته بود پایین، این انگشتر رو به من داد، گفت این انگشتر تنها یادگار جسد سوخته شده عشق و عزیز من، خودم از دست سوختش بیرون کشیدم، اجازه نداریم این تنهای سوخته رو به باد بدیم برای که بالشتمون نرم تر بشه، اجازه نداریم پول ملی رو بفروشیم، اجازه نداریم مازاد بر مصرفمون احتکار کنیم، اجازه نداریم اون کسی که این کارو میکنه در دید ملت خائن به وطن.
اگر ما بخواهیم او خواهد آمد، پر از عطر تسنیم او خواهد آمد، اگر ما بخواهیم او خواهد آمد، پر از عطر تسنیم او خواهد آمد، بلند است دست دعا در قنوت، مگر بشکند او طلسم سکوت، ظهورش اگر مایه برکت است، قیامش به پویایی و حرکت است، اگر ما بخواهیم او خواهد آمد، پر از عطر تسنیم او خواهد آمد.
بله فکر بکنم دیگه این گزارش کاملا گویا بود و اینکه حتما هستن تولید کننده ها و کارآفرین هایی که نگاهشون به جامعه اینه که جامعه باید مهدوی باشه و خود ما باید سرباز امام زمان باشیم و تو همه مشاغل هم الحمدلله از این دست آدم ها بسیار داریم و حالا توضیحات مهندس عبدالی رو هم خواهیم شنید به عنوان یک کارشناس در واقع در بخش صنعت. آقای مهندس حالا اگر توضیح است بفرمایید و بعد میخوایم بریم سراغ شاخصه های یک تولید کننده محتوی.
بله اگه اجازه بدید بحث تو همون شاخص ها ببریم جلو که مرتبط با همین گزارشی بود که شما پخش کردید.
بله در خدمتتون.
تو قسمت اول بحثمون یه اشاره‌ای به بعد معنوی داشتیم، بخش دوم رو یه خورده پررنگ‌تر بگیم. یکی از شاخصه های کارآفرین و تولید کننده مهدوی که توی این گزارش هم خیلی پررنگ بود بعد معنوی تولیده. بله. یعنی تولید رو معنوی ببینه. ببینید رهبر انقلاب یه جمله ای داره میگه تولید ملی مقدس است. خب این تولید ملی اجزایی داره، کالای ایرانی جزو تولید ملیه، کارگر ایرانی بخشی از تولید ملیه، کارخونه بخشی از تولید ملیه، تولید کننده و کارآفرین بخشی از تولید ملی، یعنی اینا همه تقدس دارن.
بله.
کارآفرین مهدوی که میخواد برای جامعه اسلامی منتظر ظهور میخواد کار تولیدی انجام بده باید این تولید رو مقدس بدونه، کالایی که میخواد تولید بکنه مقدس بدونه. اگر این اتفاق بیفته کردارش، رفتارش، برخوردش با کارگراش خیلی متفاوت میشه. در واقع باید کارآفرین ما، تولید کننده ما به جایی برسه که اگه بهش بگن آقا تو دوست داری کجا بمیری؟ دوست داری کجا شهید بشی؟ بگه من میخوام تو کارخونه شهید بشم، کارخونه محل عبادت منه. این یکی از ویژگی‌هایی که کارآفرین ما باید داشته باشه. اگر این اتفاق بیفته ناملایمتی‌ها و بدرفتاری‌ها و کمبودها رو همه به جان می‌خره.
بله.
این رهبر انقلاب یه جمله دیگه‌ای داره می‌فرمان که امروز صنعتگر ایرانی کار رو عبادت می‌دونه. خیلی از تولیدکننده‌های ما اینجوری هستن. مثل این عزیزی که گزارشش رو پخش کردی. من می‌شناسم تولیدکننده‌هایی رو که هیچ فایده‌ای نمی‌بره ما عراق رفته بودیم، این خاطره رو از شهر عراق داریم. یکی از تولید کننده های اونجا تعریف کرده بود که من 300 تا کارگر داشتم، مجبور شدم تعدادی از اینا رو کنار بذارم برسم به 150 تا، اما این 150 تا رو کارخونه رو حفظ کردم با اینکه هیچ سودی نمیکنه کارخونه برام، به قول معروف یر به یر داره میره، یعنی هیچ نه فایده ای میکنم نه ضرری. بعد ازش پرسیده بودن چرا این کارو میکنی، گفته بود اولا این 150 تا خونوار دارن از قبل من نون میخورن، من اینو برای خودم عبادت میدونم و دوست دارم این کارگرها سر کار باشن. از این دست تولید کننده ها ما خیلی داریم. باز یه جمله رهبر انقلاب سال 85 دارن که تأمین تولید و تأمین و تولید کالای مورد نیاز مردم یه جهاده، خدمت به خلق یکی از ویژگی های جامعه مهدوی و یاران امام زمانه. تولید کننده ای که داره نیاز مردم رو تأمین میکنه در واقع داره خودش رو نزدیک میکنه به اون ویژگی های یاران مهدوی و شب و روز نباید بشناسه، به خصوص تو شرایطی که الان ما هستیم بعضا ممکنه یه کالایی کم بود باشه تو بازار. این تولید کننده باید خودش رو به آب و آتیش بزنه که جامعه اسلامی منتظر ظهور زیبندش نیست که مثلا یه کالایی کم بشه و مردم به سختی بیفتن. این تولید کننده یا کارآفرین باید مثل موم در دست امام جامعه باشه، در دست نائب امام زمان باشه. رهبر انقلاب اول سال تو حرم امام رضا علیه السلام فرمودن امسال باید تولید افزایش پیدا کنه. ما اون موقع خیلی تعجب کردیم که چرا از آقا این حرف رو میزنه، بعد که توی این اتفاقات افتاد فهمیدیم که آقا از قبل یه پیشبینی هایی میکرد. خب این تولید کننده و کارآفرین ما باید این جمله رهبری رو نائب امام زمان رو سرخط کاری خودش قرار بده برای افزایش تولیدی که الان در واقع جامعه ما بهش نیاز داره.
بله خیلی ممنونم، انشالله که همه ما بتونیم در مسیر امام زمان اجل الله تعالی فرج و شریف حرکت بکنیم، حالا تولید کننده، کارآفرین، کارمند، دانشجو، طلبه، همه انشالله جامعه مهدوی رو بتونیم بسازیم. اینجا برنامه تا جمعه ظهور رادیو معارف هست، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1070 کیلوهرتز. از شما پرسیده بودیم با توجه به موضوع برنامه و اینکه دوشنبه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی هست، به ما بفرمایید که یک تولید کننده و کارآفرین مهدوی چه ویژگی هایی باید داشته باشه و چه کار بکنه که امام زمان ازش راضی و خوشنود باشه.
یا ابن زهرا بیا 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 بیا، یا ابن زهرا بیا بیا بیا.
خانم اعظم حاتمی از روستای ولی‌آباد قرچک گفتن یک تولید کننده مهدوی باید در خط تولیدش نکات اسلامی رو رعایت بکنه، مخصوصا در تولید لباس. خانم زهرا رضایی از خلخال گفتن یک کارآفرین و تولید کننده مهدوی همه جوانب اسلامی رو در نظر میگیره، از غرب تقلید نمیکنه، کاری میکنه که هم رضایت خدا و هم رضایت امام زمان و رضایت خلق خدا در اون باشه و همین که باعث پیشرفت و ترقی جامعه بشه.
به نظر من یکی از ویژگی های یا شاخصه های کارآفرین مهدوی این است که عدالت رو رعایت میکند، یعنی امکانات رو در سراسر کشور توزیع میکند که همه کار داشته باشن و بهره مند بشن.
آقای اکبری راننده محترم از ارباب سفلای شهرستان کوار به کیفیت و قیمت مناسب محصولاتی که یک تولید کننده تولید میکنه اشاره داشته.
خواستم راجع به موضوع برنامه‌تون بگم که اگر ما احادیث و روایات و مطالبی رو که از ائمه معصومین ما رسیده قبول داشته باشیم، حدیث قدسیه که خداوند متعال به یکی از پیامبرانش فرمود مردم عیال خدا هستن و یک تولید کننده خوب باید بدونه داره برای عیال خدا خدمت میکنه و داره برای عیال خدا تولید میکنه. اینه که وقتی کسی واقعا ایمان به این مطلب داشته باشه سعی میکنه کارشو درست انجام بده، چون کاری که داره میکنه در مرعا و منظر خداست. اگر انسان خدا را ناظر بر اعمال و رفتار خودش بدونه سعی میکنه کاری رو کنه که خوشنودی خدا و خلق خدا رو به همراه داشته باشه.
بیا 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 بیا
0915-86-78 گفتن کارآفرین باید ابتدا اصول و احکام تولید و تجارت رو از نظر اسلام یاد بگیره، سپس تخصص لازم رو کسب بکنه و در مرحله سوم متعهد به اخلاق اسلامی باشه تا امام زمان ازش راضی باشه.
یک کارآفرین مهدوی کسیست که رضایت خدا را در نظر بگیرد و برای اینکه مردم در آسایش باشند با ارادت به امام زمان ارواح نهاده و فدا هم کارآفرین باشد و هم تولید کننده.
خانم سید زهرا حسینی فر از شهرستان نکا گفتن یک کارآفرین باید تلاش بکنه قش در کارش نباشه. شرنده بزرگواری گفتن مهمترین شاخصه یه تولید کننده مهدوی اینه که هر چه تولید میکنه، چه فرهنگی، چه تولیدات اقتصادی، چه نظامی، باید توجه بکنه که نیاز مردم و جامعه اسلامی باشه، به صورتی که این تولید باعث رشد نظام و قطع دست اجانب بشه و اون وقت رضایت امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف رو در پی داره. خانم عطابزاده گفتن آقای حبیبی، حال هوای امروز و فردای اصفهان خیلی غمبار و دردناکه، در انتظار وداع با شهدای حریم امنیت هستیم و از همه شما عزیزان خواهش میکنیم که برای این شهدای عزیز فاتحه‌ای بخونید. حالا هر کجایی که هستید انشالله این فاتحه رو میخونید، صلواتی هم تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما ابتدای برنامه رو تقدیم کردیم با افتخار و با احترام به این شهدای عزیزمون. صحبت از شهداست دوستان خوبم، بریم در برنامه تا جمعه ظهور امروز از مرزها یکم بریم فراتر، با یک شهید عزیز آشنا بشیم.
ما از جمع پریشان توییم، تشنه یک جرعه باران توییم، مثل شب بودیم اما این زمان، مثل شب بودیم اما این زمان، روشن از مهر درخشان تویی، روشن از مهر درخشان تویی.
اولین فرزند خانواده صاحب نفوذ آنیلی متولد می شود. برای او نام ادواردو را انتخاب می کنند. پدرش سناتور جیووانی آنیلی یک مسیحی کاتولیک و مادرش پرنسس ماریلا یهودی بود. خانواده آنیلی از خاندان پادشاهی ایتالیا و ثروتمندترین و پرنفوذترین خانواده ایتالیا هستند که 7 کارخانه اتومبیل سازی مثل شرکت فیات و فراری، چندین بانک خصوصی و باشگاه ورزشی یوونتوس تنها بخشی از سرمایه عظیم این خانواده است. ادواردو تحصیلات ابتدایی و مقدماتی خود را در ایتالیا گذراند و پس از آن به کالج آتلانتیک در انگلستان و در نهایت برای ادامه تحصیل به ایالات متحده رفت. با اینکه شرایط خانوادگی اقتضا می‌کرد در رشته‌های مهندسی یا اقتصاد ادامه تحصیل دهد، اما ادواردو گمشده‌ای داشت که باید آن را در جای دیگر می‌جست. به همین خاطر رشته ادیان را برگزید و مطالعات خود را به شناخت ادیان مختلف اختصاص داد. در یکی از روزهای دوران دانشجویش در آمریکا، هنگامی که در کتابخانه قدم می‌زد، با کتاب تازه‌ای مواجه شد. بله، قرآن. آن را برداشت و مقداری مطالعه کرد. احساس عجیبی به او دست داد. نمی‌دانست که این کتاب آینده‌اش را به کلی دگرگون خواهد کرد. بعد از مطالعه بخش‌های زیادی از قرآن، فهمید گمشده خود را در جملات نورانی آن یافته است. او در حالی که 20 سال سن داشت به مرکز اسلامی نیویورک مراجعه و اعلام کرد که می‌خواهد مسلمان شود. همانجا هم شهادتین را بر زبان جاری کرد و آنان هم نام هشام عزیز را برای وی انتخاب کردند. ادواردو شبکه‌های تلویزیونی ایتالیا را جستجو می‌کرد که برنامه‌ای به چشمش جالب آمد. مناظره‌ای بین نمایندگانی از ایران، عراق، امریکا و ایتالیا که در آن محمد حسن قدیری عبیانه، رایزن مطبوعاتی وقت ایران در ایتالیا، سخنش را با نام خداوند شروع کرده بود. تا انتهای مناظره را با دقت تماشا کرد. چند روز بعد به سفارت ایران در روم رفت. چون یک شنبه بود و روز تعطیل، با در بسته مواجه شد، اما آنقدر اصرار کرد که عاقبت قدیری عبیانه شخصاً به استقبالش رفت و از همینجا باب آشنایی او با ایران و انقلاب اسلامی باز شد. ادواردو که به شدت به انقلاب اسلامی ایران علاقمند شده بود، در فروردین 1360 به ایران سفر می کند و همراه با فخرالدین حجازی به دیدار امام خمینی رحمت الله علیه می رود. در همین دیدار حضرت امام پیشانی ادواردو را می بوسند. ادواردو پس از دیدار با امام به نماز جمعه تهران می رود و در صف اول به امامت آیت الله خامنه ای نماز می خواند. در ابتدای مسلمان شدن ادواردو، خانواده‌اش تصور می‌کردند که اقدام وی حاصل شور و نشاط جوانی است و پس از مدتی به حال سابق برمی‌گردد. اما با گذشت زمان، ادواردو بر ایمان و عقیده خود پافشاری بیشتری می‌کند و برای اعتلاء اسلام و انقلاب اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکرده، حتی خانواده خود را نیز به اسلام دعوت می‌کند. او امام خمینی را به عنوان مرجع خود میپذیرد و از حکم اعدام سلمان رشدی دفاع میکند. این اقدامات باعث میشود که روز به روز سختگیری و فشار خانواده بر وی بیشتر شده و کم کم ویلای مجلل آنیلی ها به زندانی مخوف برای او تبدیل شود، به گونه ای که حتی اجازه تردد عادی را هم ندارد. شورای رهبری فیات ادواردو یا هشام عزیز را به سبب گرایش‌های مذهبی به اسلام از تصدی سمت جانشینی سناتور آنیلی محروم کرد، اما به هر حال او وارث اصلی و قانونی بود و برای کنار گذاشتن و حذف او از این ثروت عظیم باید بهانه‌ای تراشیده می‌شد تا توجیهی برای افکار عمومی باشد. اتهام حمل مواد مخدر، اتهام روانی بودن و بستری کردن اجباری ادواردو در بیمارستان روانی از جمله اقداماتی بود که برای انحراف افکار عمومی به کار گرفته شد. ادواردو که در آن بیمارستان احساس امنیت نمی کرد، به یکی از دوستان صمیمیش گفته بود: صهیونیست ها مرا خواهند کشت و اجازه نمی دهند این ثروت کلان به یک مسلمان برسد و در خدمت اسلام باشد. ابتدا جیووانی اومبرتو، پسر عموی مسیحی ادواردو، به عنوان وارث آنیلی ها انتخاب شد و ادواردو هم مخالفتی نداشت، اما وی بر اثر سرطان ناشناخته‌ای درگذشت. این بار خواهرزاده یهودی ادواردو به عنوان جانشین خانواده آنیلی معرفی شد. ادواردو که حاضر نبود سرمایه کلان پدرش در خدمت یهودیان باشد، با این اقدام به شدت مخالفت کرد. 15 نوامبر 2000 میلادی ادواردو برای انجام کارهای روزمره از منزل خارج شد، اما ساعتی بعد پیکر بیجان او در حاشیه رودخانه زیر پل بزرگ رومانو پیدا شد و خودروی او هم روی پل رها شده بود. در همان روز با اصرار اطرافیان جسد ادواردو بدون کالبد شکافی در مقبره خانوادگی آنیلی به خاک سپرده شد تا حقیقت همچنان مخفی بماند. گرچه خانواده آنیلی مرگ فرزند خود را خودکشی اعلام کردند، اما تمام شواهد حکایت از وقوع یک جنایت می کند و به همین سبب از نگاه ما ایرانیان ادواردو آنیلی مسلمان شیعی و شهید است.
چون شقایق ها در این دشت جنون، چون شقایق ها در این دشت جنون، سوگوار داغ هجران توییم، سوگوار داغ هجران توییم. گرچه داغ دوست عین مرهم است، گرچه داغ دوست عین مرهم است، باز هم محتاج درمان تو این.
بله دوستان، کارآفرین مهدوی اونی هست که سرمایه‌اش رو در خدمت به فرهنگ مهدوی و منتظران حضرت به کار میگیره و همینطور اونی که وقتی میبینه با حفظ سرمایه‌اش نمیتونه دینش و باورهای مهدویش رو حفظ کنه، قید سرمایه رو میزنه، نه دین و باورهاش، اونم سرمایه به این کلانی که دست و پای هر کسی رو میلرزونه. Thank you.
باز هم روزی دیگر که من احساس تنهایی میکنم. بدون حضور تو من نمیتوانم ادامه دهم. چشمانم در همه جا به دنبال تو میگردن. یبن حسن ای امام محبوبم، ای قرآن گویا، سلامم را بپذیر. ای نور خدا تو هدایتگر راستی، ما منتظر توییم تا در کنارت باشیم. الاجل 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 يا مولا الاجل.
اللهم عجل ولیک الفرج. همچنان با برنامه تاجومی ظهور با شما عزیزان هستیم، هموطنان عزیزمون در جای جای ایران اسلامی و شنوندگانی که فراسوی مرزها از طریق اینترنت و ماهواره با ما همراه هستند. تا دقایق دیگر انشاءالله آیات 45 تا 52 از سوره مبارکه فرقان رو تلاوت خواهیم کرد که مثل همیشه مرتبط با بحثمون هست، صفحه 364 از قرآن‌های مرسوم. و همچنان هم در خدمت مهندس عبدالی هستیم، کارشناس محترم صنعت و معدن. بازم تاکید میکنم دوشنبه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی هست و ما داریم صحبت میکنیم از جایگاه کارآفرین و تولید در مباحث مهدوی و در جامعه‌ای که میخواد خودش رو انشالله جامعه مهدوی ببینه. و از شاخصه های یک کارآفرین و تولید کننده مهدوی هم داریم صحبت میکنیم. آقای مهندس در خدمتتون هستیم، ادامه مباحث حضرت عالی رو بشنویم.
بله، یکی از ویژگی‌های جامعه مهدوی داشتن امید و خودباوریه. اصلا خود فلسفه انتظار، منتظر یه منجی بودن، خودش امید آفرینه و باعث ایجاد خودباوری در جامعه میشه. ببینید، ما سرمایه‌ای داریم که هیچ کی تو دنیا نداره. ما سرمایه‌ای به نام امام زمان داریم که امیدواریم، منتظریم که بیاد و به ما کمک بده و همین برای ما امید و خودباوری ایجاد میکنه. خودباوری در عرصه تولید، در عرصه کارآفرینی، یعنی شهید تهرانی مقدم، پدر موشکی ایران، با دست خالی بعد از جنگ. ما یعنی الان در واقع ما شدیم جزء چند قدرت برتر موشکی دنیا. اوایل جنگ ما اصلا موشک نداشتیم، با دست خالی اومد، با توکل به خدا این کار رو انجام داد و ما الان جزء قدرت‌های برتر دنیا هستیم در حوزه موشک.
یه زمانی ما سیمکار دارم باید وارد میکردیم.
بله، و هدفش هم چی بود؟ هدف ایشون این بود که همین جمله‌ای که روی قبرشون هم نوشتن که هدف من نابودی رژیم صهیونیستی است که دشمن امام زمانه، که دشمن انتظار فرج ما، یکی از دشمنان ما در واقع رژیم صهیونیستیه. با خواستن و توانستن و خودباوری این کار رو در واقع انجام داد. تو این بیانیه اخیری که حضرت آقا داد، گام دوم انقلاب، شما می‌بینید خودباوری و امید موج میزنه. خطابش هم به در واقع جوانان. خودباوری یعنی تو عرصه تولید، یعنی اینکه شما باور کنی تو هر عرصه‌ای از تولید، تو هر قطعه‌ای، تو هر دستگاهی، تو هر وسیله‌ای که ورود کنی، اگه خودباوری داشته باشی، با کمک همین جوانای مملکت خودمون، بدون کمک خارجی‌ها میتونیم انجام بدیم. شما ببینید مثال بارزش بحث خودروسازیه. 20-30 سال خودروسازهای فرانسوی، پژو، رنو، اینا تو کشور ما هستن به بهانه انتقال دانش، به بهانه کمک به خودروسازی ما. اما چون چشم امید ما به خارجه، به جوانای خودمون تکیه نکردیم تو عرصه خودروسازی، خب مشکلاتی تو این عرصه داریم. اونم کی؟ یکی از دشمنای ما فرانسه، که تو تحریما چقدر ما رو اذیت کرد، همین الان چقدر شرط و شروط غیر منطقی برای ما گذاشته. از اون ور ما نمونه موفقش هم داریم. خودباوری در تولید، یعنی شرکت مپنا، یکی از افتخارات انقلاب اسلامی از سال 72 به بعد در واقع ایجاد شده، در حوزه توربین سازی، ژنراتور سازی، تولید قطعات نیروگاه‌های برق، خب الان داره با زیمنس آلمان و جنرال الکتریک آمریکا رقابت میکنه. این یعنی خودباوری، یعنی اینکه تولید کننده ما، کارآفرین ما که میخواد جامعه رو آماده ظهور کنه، میتونه در این سطح از تکنولوژی ورود کنه و افتخاری باشه برای جامعه اسلامی. رهبر انقلاب تو این بیانیه اخیرشون فرمودن همه راه حل‌ها در داخل کشور است. خیلی جمله عجیبیه. همه راه حل‌ها در داخل کشور خودمونه. نه با بحث‌های دیگه، نمی‌دونم FATF و برجام و داستانایی که ما داشتیم، اینها فرجی برای ما حاصل نمیکنه، بلکه با خود باوری ما میتونیم خیلی از مشکلات رو انشالله حل کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم، رسیدیم به عهد تلاوت قرآنمون، آیات 45 تا 52.